زیایوف از بین می روند. این باب کتاب خطی سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار اناره صادقوا شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرد را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر باستاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد. راه خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادقوا و همکارانش بعضن توجه مسئولان سنزور را به خود می کشیدند. ماه می سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت مرزیایوف. اناره صادقوا به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا می گفتند همه چیز خوب است و تاکید می کردند که آسیب ندیدند. صادقوا مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات به شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت مرزیایوف محض در سخنرانی‌های خود آشکارا محکوم کرده از روزنامه‌نگاران و بلاگرها می‌خواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که اناره صادقوا درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. اناره صادقوا بجان لیلیس گفته است با سبب فشار و ارعاب از بحر کار خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت مرزیایوف را برای طولانی ماندن در قدرت، یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوا در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ می زند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است، به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینه که از زبان مرزیایوف صدا داد و پیشینه خود بر می گردد. در سال اول حکومت داری مرزیایوف، زندانیان سیاسی دوران کریموف آزاد شده، پس از دو دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوانا لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می‌دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوانا لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتر از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است و بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه‌های فرق کننده رهبران پیشینه‌اش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاویتر بود و در اول برای اعتراف و آفرینخوانی بین المللی بعضی از مخالفت‌های سیاسی را طاقت می‌کرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سال‌های اول استقلال با چالش‌های گروه‌های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریم را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز مأموریت مرزیایوف وعده داد که سرکوب‌های بی‌سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگر که در سال‌های اول حکمرانی او شهرت یافتند، برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد، بنا بر ذهن رهبران خودکامه برای رژیم آنها تهدید می کند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتابی او دیگرگونه در ازبکستانی پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که بی‌نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه بار اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چاریک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داد و گفت در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دور چاریک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راه خط بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمیخواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را میآموزیم و به بازی خوب آمادگی میبینیم. پیش از بازی تیم‌های تاجیکستان و کره جنوبی در بازی سوم دور چاریک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میانی دسته‌های نورسانی اندونزیا و کره شمالی شروع می‌شود. دو بازی اولی دور چاریک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسانی ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم‌های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسانی ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چاریک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چاریک فینالی تاجیکستان کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسانی تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی با اشتراک 120 ورزشکار از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیش از سلوونیا غالب شده به دور بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راه خط گرفتند. مسابقه با تشبس شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گرداندن نوع معمولی ورزش ویلاسپیدرانی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطحی بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسپید دوامی دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گاهی لطو کوب می شوند، گاهی هم سرشان را پوکی زمه تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بطن فروشی مشغولند. کسی از روی نویلوجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم با قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. اونها کی هایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن افخه، یک گنده پیان میشون، غم و ممتنه، خلاش، خیلی مگر، خیلی تم زندگی داری، خیلی میشونه که کار شد میکنه.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنه گرد ها. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتنم. پیاندار اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گیرتم. فرزندوی ترا میتنم. یک یک همین زن میزنه سراغ میتنم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختری شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم با ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره مثل زد اینان تری کارده مخصول شیم. همین پسیده نشتم 20-30 گرفتم. این ای کار 80-70 سم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما نگذرانم. خیلی چکو کنیم. بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دقیقی کچه می گردی تو ساتو یا دورا کجان اصفان است دایی خنکی تنکی چیزای راس نداری مجبوری سمی حرام قطی دو بوده که خروندانش بود نمیشه سرمون بعضی هاشون هسته که اخورت میکنن خیلی توقت میکنن بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما ما پا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن پا خیلی یکی گنده پیون میشنن غمون میتین یکی داشت خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشم ایتی کارش رو میکنم پنجا سم هشتاد سم هفتاد سم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختران که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درسته نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچکین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کردن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپام خیلی تقدیر نصیب دبده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگم خیلی برای بایی خدمه میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشه خون میسپره منالیس میسپره برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونام خشبه نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپره برای کسل نشیدن خدمه پا هر مو هر هفته رید میزارم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما
دقیق نیست که اولا چیت داده از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سالی 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سالی گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از زمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت‌های برابر به این زنان کمک‌های حقوقی و روانی پیشنهاد می‌کردند. فرشته‌ما با زندگی ده‌ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ما که راضی شد با مادرین باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثراً این زنان و دختران را وادار می‌کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و راه آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتما گلوواین بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب رو جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین سن سالی ریپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند.
راستی گفت همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدیم. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجای اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونها رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموماً قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی اونها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند همین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کارهای فرماندهی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعثی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا باعثی آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغاونا هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه رو میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی رو که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که ضروره سمیه ضروره نسه. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گناه و این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کروی فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دختره کن پیش هستن مجبوری آنها را سیم فیوزده کنه کنیم که سیم فیوزده را ختم بکنن، یک تو سیم فیوزده یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار گرده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد پیشش کردن جمع کردن. زمین خریدن. با امیر مفتروری و زیوهی شده که مش بدن رفتم یک یک بوره چور ستا چوجه خوردم خواهی یک پنجه تشمور بعد اومدیم امی جوی دختر بایتوریه که امی طرفی تکستیل اومدیم یک دختر بوزی میشون دو گوانا فلان خیلی میکنی چوجه را نگو میکنی خواهی امی سستش خوردم شد بعد خونی خواهی مباد خونی کردم جو نمیدونم کی مرد میفروشه که چوده همشم میشنسی میدونم های همه درون مرگاه رو برومده نمیتونم همه که مرگاه هست بخ کنه رو میان میخورم ساعت بایی زندگیم وقتی ساعت با ای بابا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دنیاشون و یکون روزای بکرمانم یکون چی بو میخورم به پیشونو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک با آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.